أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. مسألة وجوه اشتراك علم حضوري وحصولي به نظر میرسه که باید گفت که هر دو در این جهت مشترکن که میتونه مادی باشه علم و میتونه مجرد باشه، چه علم حضوری و چه علم حصولی، و به تعبیر دیگر هم مجردات میتونن علم حضوری داشته باشن و هم علم حصولی، هم مادیات میتونن علم حضوری داشته باشن و علم حصولی. گفتیم از نظر فلسفی ادله‌ای بر این مسئله اقامه شده که به نظر ما تمام نبود، اما از نظر نقلی گفتیم که ادله مختلفی هست. دسته اول رو بررسی کردیم، دسته دوم الطائفه الثانیه من الادله النقلیه دالته على ان كل موجود عالم. ما يدل على سجود الموجودات. اینا مثل دسته قبل، یعنی این ادله به دلالت مطابقی دلالت نمیکنه برای اینکه هر موجودی عالمه، اما به دلالت التزامی دلالت میکنه. خب حالا مثل آیه 15 من سوره الرعد، ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا و كرها، خواسته یا ناخواسته همه اون چی که در آسمان و زمینند ساجدند برای خدا، و ظلالهم و سایه هاشون. سایه هاشون از بعض روایات به دست میاد که یعنی ابدانشون، چون در روایات سایه به وجودهای مثالی اطلاق شده، به وجودهای مادی هم اطلاق شده. در بعض روایاتی که در تفسیر این آیه مبارکه وارد شده استفاده میشه که ظلالهم یعنی ابدانهم، یعنی روحشون و بدنشون، بدنهاشون هم سجده میکنه، بالقدوه و الاثار، صبحگاهان و شامگاهان. یک آیه. یکم بل آیت چهل و هشت نه چهل و هشت منان نه اون آیه هم داره اولم یرو الا ما خلق الله من شی، آیا دقت نکردند در اون چی که خدا خلق فرموده؟ یتفیع ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدن لله. ما خلق الله سایه هاش به راست و چپ بر می گرده در حالی که سجدن لله، برای خدا ساجده، در حال سجده است برای خدا. و هم داخرون، و در حالی که سجده می کنن نهایت ذلت و فروتنی رو هم در مقابل خدا دارن. بعدش هم آیه بعدشی که اون البته دیگه دلیل بر ما نمیشه، ولی اللهی یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض من دابتن و الملائکه، همه اون چیزی که در آسمان و زمین از موجودات جاندار و ملائکه، اینها سجده میکنن برای خدا و هم لایستکبرون، اهل استکبار و خود بزرگ بینی در مقابل خدای متعال نیستن. یکم آیه 18 من الحج از سوره حج: الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. ندیدی که همه کسانی که تو آسمان ها هستن و همه کسانی که تو زمینن سجده میکنن، و شمس خورشید سجده میکنه، و القمر ماه سجده میکنه، و نجوم ستارگان سجده میکنند، و الجبال کوه ها سجده میکنند، و شجر درختان سجده میکنند، و دواب چار موجودات جاندار سجده میکنند، و کثیر من الناس و خیلی از مردم هم سجده میکنند. یکم آیه بله نحله بله یکم سوره آیه 6 رحمان، سوره الرحمن: و شمس و ببخشید و نجم و شجر و یسجدان، درخت و بوته سجده میکنه. نجم به معنی ستاره میاد، اما اینجا خیلی از مفسرین ترجیح دادن که به معنای بوته باشه، تناسب با شجر، یعنی درخت سجده میکنه، اونایی هم که تنه نداره، گیاهانی که تنه نداره که به اونا میگن نجم، اونا هم سجده میکنه. نه، اونا که دلیل نمیشه، برای اینکه ما میخوایم در غیر ذوال عقول باشه یا عام باشه. نه، اون که خوابه، خواب دید که خورشید و ماه سجده میکنن، بعد تعبیر شد به اینکه یعنی پدر و مادر سجده میکنن. اون بله، اون تسبیحی که گفتی، آیات سجده، اونیش که ما میتونیم بهش استناد کنیم ایناست. این آیاتی است که دلالت میکنه برای اینکه موجوداتی که به نظر ما جان ندارند، حالا به جان دارن یا ندارن کارم، بالاخره مادی هن، موجودات مادی هم سجده میکنن. البته روایاتی هم در ذیل این آیات هست. سجده معناش چیه؟ و سجود معناه الخضوع. یکی از معانیش خضوعه، که در مقاییس فرموده که از سین و الجیم و دال اصل واحد، یعنی یک معنا بیشتر نداره. یدل علی تطامن و ذل، اگر کسی فروتنی کرد این میشه سجده. یقال سجد اذا تطامن، سر فرود آورد. اسجد الرجل اذا تعتع رأسه و انحنا. این در مقایسی که خب از یکی از کتاب‌های بسیار معتبر لغت، در تاج العروس هم باز داره سجده خضع و منه سجود و صلات. در نمازم که میگیم سجده کرد، چون اینم یه نوع خضوعه، و هو وضع الجبهه علی الارض ولا خضوع اعظم من. دیگه خضوعی بالاتر از این نیست که آدم به خاک بیفته و سرش رو بذاره روی پیشانیش، رو بذاره روی خاک. خب حالا فعلا معنای لغوی رو داریم، هنوز خیلی کار داریم، اول کاره. پس خضوع رو کسی انکار نکرده. سجود معناه الخضوع. اینم در تاج العروس گفته معنای سجود خضوعه. اما بعضی گفتن اصلا سجود وقیله و لهو، یا مثلا وقیله سجده و زعجبهتهو علالعرض. بعضی اینطوری معنا کردن، گفتن اصلا سجده یعنی گذاشتن پیشانی بر زمین، نه خضوع. یعنی چه؟ یعنی این نظر میگه که یه نوع خضوع خاص رو بهش میگن سجده، نه هر نوع خضوعی. گذاشتن پیشانی بر زمین این یک نظر دیگریه که معنای سجده رو اینطوری معنا کرد. حالا به اونم میرسیم. در المعجم الوسیط همه اینا رو جزء معنا شمرده و فی المعجم الوسیط چند تا معنا برای سجده گفته. گفته سجده یعنی خضع و تطامن، خضوع کرد و سر فرود آورد، این یک معنا. بعد گفته و، یعنی یک معنای دیگه، وضع جبهته علی الارض، پیشانیش را بر زمین گذاشت. و سفینت لری، گفته با کشتی سجده کرد برای باد، یعنی اطاعت هو و مالت به میله ها، به میل باد حرکت کرد. خب طبیعیه، دیگر طرف باد میاد کشتی رو اون ور میبره. اینم معنای لغوی. اما حالا این آیات معناش چیه؟ در تفسیر این آیات مثل همون تفسیر آیات تسبیح اقوالیه. وللمفسرین فی تفسیر آیات سجود الاشیاء اقوالو. قول اول که شبیه این رو در مسئله تسبیح هم داشتیم، قول اول اینه که از سجودو من العقلاء الخضوع و وضع الجبهه علی الارض. میگه اونایی که عقل دارن، خب اون سجدهشون همین سجده معمولیه. اما و من غیر العقلا دعوتها بما فیها من الآیات العظیمه العقلاء الی السجود. یه خورشید سجده میکنه، یعنی هر عاقلی وقتی خورشید رو میبینه و درباره عظمت خورشید فکر میکنه، درباره عظمت ماه فکر میکنه، خورشید او رو دعوت میکنه به اینکه در مقابل عظمت خدای متعال که خالق خورشید خالق ماه سجده کنه. میگه یسجد، نه اینکه خودش سجده میکنه بلکه سبب سجود میشه. این نظیر اینکه میگن فتح الامیر البلد، امیر تو قصرش هم نیومده بیرون، ولی به دلیل اینکه تسبیب داشته، سببیت داشته برای گشایش، برای پیروزی، میگن امیر پیروز شد، لشکر رفته زحمت کشته تلاش کرد. اینجا میگه اینطوره، و شمس و القمر سجده میکنن، یعنی سبب سجده میشن، یعنی در حقوق هست دیگه. مثلا اگر یک کسی دیگر رو از پشت بام پرت کرد و این از بالا که اومد افتاد روی سر یه نفر دیگه و اون مرد، میگن اون که پرت کرده قاتله، نه اینکه افتاده، با اینکه اون که کشته این بوده. میگه اینجا سبب اقبای از مباشره و فعل به او نسبت داده میشه، چون سبب اقوا از ما باشه. حالا اینجا این قائل میگه که و شمس و القمر از همین بابه، از باب تسبیب، فعل تسبیبیه نه فعل مباشری. سجود از عقلا البته فعل مباشریه، خودشون ساجدن، اما از غیر عقلا فعل تسبیبیه. فمن غیر العقلاء السجود فعل تسبیبی لا مباشری حیث انها توجب علی العقلاء السجود من غیر ان تسجده به انفسها. یه خودشون سجده نمی کنن، ولی منشأ سجده کردن عقلا میشن. این فرمایشی است که ذهب الیه فی مجمع البیان ذیل الآیت، همون شیشه من الرحمن، و الشم و النجم و الشجر و یسجدان. ایشون فرموده قال اهل التحقیق ان المعنا فی سجودهما، معنای اینکه اینا سجده میکنن، هو ما فیه ما من الآیه الدالت علی حدوثهما، یه آیتی هست در وجود اونها که دلالت میکنه برای اینکه اینا حادثن، و علی ان لهما صانعا انشأهما، و اینکه یه خالقی دارن که اینا رو به وجود آورده، و ما فیه ما، خب یکی آیتی است که دلالت میکنه برای حدوث، و یکی ما فیه ما من صنعت و القدره، اون فناوری و توانایی که در خلق اینها به کار رفته. بعد فرموده التی توجب السجود، اون صنعت و قدرت رو وقتی شما بفهمید خضوع میکنید در مقابله، چون طبیعتاً انسان در مقابل قدرت خاضعه. پس این موجب سجده میشه، نه اینکه خودش سجده میکنه. این یک تفسیر شبیه این تفسیر در آیات تسبیح هم داشتیم. آیات تسبیح هم بعضی‌ها گفته بودن که اگر داریم که مثلا همه چیز تسبیح میکنه، گفته بودن یعنی عاقل‌ها خودشون تسبیح میکنن، غیر ذوی العقولشون به دلیل اون ساخت وجودیشون، ساختاری که دارن که خیلی متقن است، دیگران رو، عاقلا رو وادار میکنن به اینکه تسبیح بکنن. یعنی همین که طرف کوه با اون عظمت رو میبینه میگه سبحان الله، خورشید رو میبینه میگه سبحان الله، پس او خودش سجده نمیکنه ولی سبب سجده کردن میشه، لذا تعبیر کردن به یسجد و یا یسبح. این یه نظری است که ظاهر فرمایش مرحوم تبرسی در مجمع البیان در ذیل این آیه اینه که خودشون میخوان اینو بپذیرن. گفتن قال اهل تحقیق، اهل تحقیق اینطوری گفتن. خب ما به نظرم میاد که و اقولو از ذهاب و الهاز المعنا یحتاج و الى دلیل یثبت هو، و به عبارت اخرى از ظاهر من السجود المباشره. وقتی گفتن فلان چیز سجده کرد یا سجده میکنه، ظهور اولیه اینجا دیگه بحث استدلال عقلی نیست، بحث اینه که آقا وقتی گفتن فلانی سجده میکنه یا سجده کرد چی به ذهن میاد، چی تبادر میکنه، ظاهر لفظ چیه؟ ظاهر لفظ این است که خودش مباشرتاً سجده میکنه یا ظاهرش اینه که سجده میکنه، اما از اینکه مباشرتاً باشه یا تسبیباً. اگر ظاهرش مباشرتاً باید حمله بر اون بشه. اگر کسی بگه نه آقا ظاهرش مباشرت نیست، خب بگیم آقا اگه ظاهرش هم مباشرت نباشه ظاهرش تسبیب هم نیست، میشه یک معنای اهم از تسبیب و مباشر. خب اگر معنای اهم شد، شما دارید این معنای اهم رو جهدهی میکنید، مختصش میکنید به یک فردش و اون چیه؟ تسبیب. این قرینه دلیل ما. مثل این که اگر کسی گفت آقا زید عالمه، شما میتونید بگید خب حالا که عالمه پس حتما چیه؟ مثلا مهندس، مهندس عمرانه، میشه؟ عالم درسته با مهندس عمرانم سازگاره، اما شما اگه بخواید عالم رو در اونجا تفسیر کنی به مهندس عمران چی میخواد؟ دلیل میخواد، همطوری که نمیشه. گفت جانی انسانون، درست زید انسانه، اما اگه شما بخواید بگید آقا مراد از این انسان زیده، همطوری که نمیشه. مثالش رو یک
چیز دیگه که
استاد
خاصش
میگید،
یعنی اگر زید ثابت
به
انسان ثابت بشه یا مهندس ثابت عالم.
خب بله،
در اینجا اینطور نیست، در اینجا اگر تسبیب ثابت بشه مباشر ثابت نمیشه.
مباشر نه، ببینید پس توجه نکرد من چی گفتم، حالا پس مینویسم که بهتر توجه کنید. از ظاهر من از سجود المباشره فیحتاج حمل علی التسبیب الی قرینه صارفه. این حرف اول ما بود که آقا ظاهر سجود مباشرت، اونی که تبادر میکنه از سجده اینه که خودش سجده کرد. اگه شما میخوای بگید تسبیب، قرینه یه صارفه میخواد، یعنی باید بگید اینجا یه قرینه ای داره و اون قرینه البته ما میدونیم چیه، قرینه اینه که شما میگید اینا شعور ندارن، سجده از افعال شعوری، خضوع از افعال نفسه، احتیاج داره به قصد، به آگاهی، خب میگید اینا ندارن، پس باید حملش کنیم بر چی؟ بر معنای تسبیح. قرینتون اونه، یه قرینه عقلیه، صارف عقلیه، ولی خب این بعد از آن است که اون قرینه عقلی در جای خودش ثابت شده باشه که اینا شعور ندارن. و چون اون ادله‌ای که آورده شده بر این که موجود مادی شعور نداره ما قبلا بررسی کردیم و معلوم شد تمام نیست، پس قرینه صارفه الان نیست. این حرف اولمون بود. ولو سلمنا ان سجود اعم من المباشره و تسبیح. این حرف دوم بود که داشتیم توضیح میدادیم اشکال شد. کسی بگه نه آقا، کی گفته سجود معنای ظاهر اولیش مباشرته؟ نه خیر، معناش عام. سجود مطلق خضوعه، حالا خواه خضوع مباشری خواه خضوع تسبیحی. اگرم اینو گفتید وجب وجود قرینتن معینتن لخصوص تسبیب. اینه که داشتیم میگفتیم آقا شما دارید تفسیر میکنید یسجدو رو به سجود تسبیبی. خب سجود معناش خودتون نمیگید ظهور داره در تسبیب. اینو احدی نیومده تو این عالم بگه که آقا فعل ظهور داره در چی؟ در تسبیب. اون طرف درسته، بگیم فعل آقا ظهور داره، گفتی ضربه یعنی خودش زد، کتبه یعنی خودش نوشت. ظهور در مباشرت قابل ادعا هست، اما یک کسی بگی آقا افعال ظهور دارن در چی؟ در تسبیب. اینو هیچ کس نمیپذیر که فعل ظهور اولیش در تسبیبه. خب اگه ظهور اولیش در تسبیب نیست، پس شما باید بگید سجود اعمه، یعنی اعم از مباشرت و تسبیبه. اعم که شد پس معنای سجدن میشه سجده کرد. حالا مباشره یا تسبیب خودش نمیگه، اعم یعنی همین، یعنی دلالت میکنه بر اون معنای عام. شما اگه به همون معنای عام میگذاشتید هیچ حرفی نبود، ولی شما که این کارو نکردید، شما اومدید گفتید از این عام این فرد خاصش اراده شده و اون تسبیبه. عرض ما اینه که این احتیاج به قرینه معینه داره، قرینه صارفه نمیخواد ولی قرینه معینه میخواد. چرا؟ چون این معنای خود لفظه، ولی یک فرد از معنای لفظه، یه خاصی از اون عامه. گفتیم مثل همینه که اگر ثابت شد زید عالمه یا کسی گفت زید عالمه، خدا خبر داد زید عالمه. حالا هم این همینجا شما نمیتونید بگید خب پس یعنی فقیه جامع الشرائطه، عالمه، اما علمش چیه؟ قرینه معینه میخواد. اون استعمال شده لفظ در معنای عام، در یک معنای کلی، تخصیصش به یه فرد خاص از خود لفظ استفاده نمیشه. این قرینه میخواد. پس اگه کسی میخواد اینو هم کنه بر این معنا باید دلیل داشته باشه. همینطوری نمیشه از در وارد بشی بگی آقا یسجدو یعنی سجده تسبیبی میکنه، یعنی موجب میشود که دیگران سجده بکنند. این یه قول. بفرمایید. این در ذیل این آیه نگفته اینو، در ذیل آیه 6 سوره رحمان گفته، اونجا تو ان و کرهن نداره. بله در اون آیات دیگه همینطوره. یعنی اگر بخواد این معنا رو تعمیم بده، این اشکال شما رو حالا می‌نویسید. ولو ما گفتیم ذهب الیه فی مجمع البیان ذیل الآیت 6 من الرحمن، ولو اراد هذا القائل تفسیر مطلق سجود من المادیات بذالک لم یوافقه قوله تعالی توان او کر. چون داره که در اون آیات دیگه البته داشتیم که ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا و کرها، همه اون چیزی که در آسمان و زمینه طوعا و کرها سجده میکنه. اما خب باز این طوعا و کرها در مورد غیر ذوی العقولش نیست، در مورد ذوی العقولش نمیشه گفت. اگر طوعا و کرها در مورد همه بود من فی السماوات بعد داره و ظلالهم، اول خودشون رو گفته بعد گفته ظلالشون. ظلالشون حالا وابسته به اینه که اگه بگی سایشه یا بدنشه یا اجسام این عالمه، وقت اونجا دیگه لذا این رو باید پاک کنیم. نه این ظاهرا این اشکال وارد نمیشه. بله. و اما قول دوم، قول دوم قولی است که سجود العقلاء خضوعهم و سجود غیر العقلاء خضوعها بما فیها من دلیل الحدوث لمحدثها المدبر لها. میگه این خضوع یعنی همون نیاز، یعنی همون فقر تکوینی. لله یسجد معنای سجده در مورد عقلا همون سجده است، همون خضوعی است که همراه با آگاهیه. اما در غیر عقلا فقیر العقلاء بما انها حادثتون محتاجتون الى خالقها فهیه خاضعتون لامر خالقها فی الوجود والبقاء و صفات الوجود. این خاضعه یعنی در اختیار خالق، خالق بخواد ایجادش میکنه، نکنه ایجاد نمیشه، بخواد باقیه، نخواد بقا نداره. چگونه باقی باشه، به چه نه باقی باشه، اینا همش در اختیار خالقه. این خاضعه در مقابل اوست، یعنی سرش در مقابل خالقش پایین، فرود آمده، یعنی در مقابل خالق از خودش اختیاری نداره. خاضع کامل، کاملا در فرمان خالق. اینم یه تفسیر از سجود غیر عقلا. بله؟ بله بله بله. فغیر العقلا به ما انها حادثتون محتاجتون الى خالق، محتاجه حادثتون محتاجتون الى خالق، فهی خاضعتون لامر خالقها فی الوجود والبقاء و صفات الوجود. این رو در فراج مجمع البیان ذیل آیه 48 49 سوره نه اونجا فرموده ثم بین سبحانه دلائل قدرته، فرموده خدای متعال دلایل قدرت خودش رو فرموده، فرمود و اولم یرو الی ما خلق الله من شی یتفیأ ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدا لله. در ادامهش فرموده قد نبه الله بهذا علی ان جمیع الاشیاء تخضع له، همه چیزها خاضعن برای خدا. چه جور؟ به ما فیها من الدلالت علی الحاجت الی واضعها و مدبرها، برای اینکه همهشون داد میزنن با حدوثی که دارن که ما نیاز داریم به اون خالقمون. به ما لولاه لبطلت، اگه اون خالق نبود اینا هیچ میشدن. ولم یکن لها قوام طرفت عین، و یک چشم به هم زدن هم نمیتونستن رو پای خودشون باشن. فهیه فی ذالک کس ساجد من العباد به فعله، اینا مثل اینه که دارن سجده میکنن. الخاضع بذله، با ذلتی که داره در مقابل خالق خضوع داره. خود کلمه کس ساجد تو عبارت این قائل نشون میده که یعنی چی؟ یعنی این سجود مجاز. همونطور که در مورد تسبیح گفتن تسبیح عقلا تسبیح حقیقیه، تسبیح غیر عقلا تسبیح مجازیه. از این کلمه کس ساجد میخواد بفرماید که فتسبیح و ببخشید فسجود و من العقلاء حقیقیون و من غیر العقلاء مجازیون لما ان معنى الحقیقی متقوم به شعور ولیس لها ذلک. بفرمایید. نه معنای سجود ذل نیست، حالا اون فرمایش علامه است، حالا میرسیم. این الان همین معنای لغویش گفتیم هیچ که به ذل معنا نکرده. خضوع، خضوع خوبیه. بله نه خیر، معنای لغوی که ما کتابای لغت رو نقل کردیم گفتیم یک معنا گفتن سجده ای خضع، یک معنا وضع جبهته علی عرض، دو تا معنا بیشتر تو کتابای لغت نیست. بله. خب این در مجمع البیان اینجا هست. و کذا ذیل آیت 6 من الرحمن. اونجا هم این نظر رو از دیگران نقل کرده، از ضحاک و ابن جبیر و اینها، گفته کل جسم له ظلن فهو یقتزل خضوع بما فیه من دلیل الحدوث و اثبات المحدث المدبر. میگه چون حادثه علائم حدوث درش هست و میگه من احتیاج دارم به یک محدثی که من رو تدبیر کنه، این خودش یه خضوعه. اونتا این خودش یه خضوعه، خضوع قوامش به فهمه، به شعوره. این که فهم و شعور نداره، میگه ها این مثل این است که داره سجده میکنه، که میشه سجده مجاز. اینم یک تفسیر. تفسیر سوم، خب البته حالا وفیهش هم بگیم عقولو، یرد و علیه ما ورد علا سابقه. یعنی چه؟ یعنی میگیم آقا یا سجود ظهور داره، بله یعنی سجود ظهور داره، من انم خضوع ظاهرون فی ما یستلزم شعور فحمله علا این معنایی که شما گفتید، یعنی علل حاجت والفقر الذی للحادثه بالنسبت الی محدثه مجازون یحتاج الی قرینه صارفه. شما اگه اینو میخواید بگید، باید اول قرینه صارفه شو داشته باشید. تفسیر سوم، بله بله چشم این بالا. تفسیر سوم اینه که سجود العقلاء واضحون و سجود غیر العقلاء و هی الاجسام مادیه. چون میگیم اجسام مادیه برای اینکه جسم که منحصر نیست به جسم مادی، اون وجود روح ما هم جسم داره، اون تا جسم مثالی داره. یعنی اگر کسی چشم ملکوتیش باز باشه، در همون حالی که با چشم ظاهری این جسم من رو میبینه، با اون چشم ملکوتیش جسم روح من رو هم میبینه، که البته اون جسم روح به چه شکل باشه وابسته به چیه؟ به اینه که چه نیتی داشته باشم من و چه ملکاتی داشته باشم. طبق اون ملکات و اون نیات، اون روح من که وجود مثالی داره، گفتیم تمام روح ها وجود مثالی دارن، از معصوم علیه السلام، از رسول اکرم صلوات الله علیه و آله که اشرف مخلوقات عالمه، تا اون پست‌ترین انسان که اولئک کالانعام بل هم اضل یا فمثله که مثل الکلب، این وضع دارن. که یه بدنی دارن که اون بدن غیر این بدنه. ملا صدرا میگه دو تا بدن ما داریم، یکی همین بدنه که با همین چشم دیده میشه، یک بدنه که اون بدن مثالیه. اون بدن مثالی شکل داره، رنگ داره، سنگینم هست. لذا اگه تو خواب پاشو بذاره یک کسی رو دست شما، دستتون درد میگیره. با اینکه لحاف به اندازه شما حجمش هست، هیچ وقت حجم لحاف بیشتر نشده. حتی اونجا اگه دستتون مثلا بره زیر ماشین، دادتون از توی خواب ممکنه اینقدر زیاد باشه که خودتون رو بیدار کنه، ولی ماشینی تو اتاق خواب شما نیست. یعنی ماشین مادی نیست، ولی ماشین مثالی هست که همون رفته رو پای شما. مثل همون نعوذ بالله آتش جهنمیست که احیانا میاد تو رخت خواب و فقط کمر طرف رو میسوزونه، بقیه نه لاحاف رو میسوزونه، نه پیرن رو میسوزونه، نه هیچی. بله؟ جسم هست ما میگیم، ما گفتیم اتفاقا همین رو گفتیم، شما توجه نفرمایید. گفتیم چرا گفتیم اجسام مادی؟ گفتیم برای اینکه اجسام منحصر به مادی نیست، جسم مثالی هم داریم. جسم مثالی حجم داره، وزن داره، رنگ داره، همه اینا رو داره، اما مادی نیست. آره. خب گفته سجود العقلا وازم و سجود و غیر العقلا و هی الاجسام المادیه، سجود و زلالها. گفته اونا اگه سجده میکنن، میدونی یعنی چه؟ یعنی سایه هاشون سجده میکنه. خب سایه چجوری سجده میکنه؟ گفت ما یه سایه نمیفته رو زمین. سجده چی بود؟ سجده این بود که آدم بیفته رو زمین. یه تمام اجسام سایه هاشون میفته رو زمین. پس چی هست؟ پس سجده میکنه. سجود و زلاله ها به وقوعها ها علال عرض. از اینکه امام صادق علیه السلام به قتاده فرمود که خدای متعال یک کلمه از قرآن رو به تو نفهمیده. خب این میخواد مفسر قرآن باشه. اینجا باز این نظر رو مرحوم طبرسی در همون ذیل آیه 6 فراج مجمع البیان ذیل الآیت 6 من سادسة من الرحمن، و قیل سجودهما، یعنی داریم و نجم و شجر و یز شدان، درخت سجده میکنه، بوته سجده میکنه، سجود و زلاله ما، یعنی این که سایه هاشون سجده میکنه، چون سایه هاش میفته رو زمین، این میشه سجده. خب این هم شبیه همونه که بله، و یظهر و مافی مماما. حالا این سه قول، یه قول دیگه هم از همین قبیل داریم، ولی بعدش میرسیم به قول حضرت علامه طباطبایی که اون تفصیل داره و انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.